تفسیر قرآن کریم صوت شماره 179 سوره نمل آیات 45 تا 66.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 45 سوره مبارکه نمل. در آیات گذشته خداوند متعال هم داستانی در رابطه با حضرت موسی علیه السلام مطرح کرد، هم داستانی تقریبا مفصل از حضرت سلیمان علیه السلام و اون داستانی که بین او و هدهد و داستان ملکه سبع رخ داد و اون نامه‌نگاری و دعوت به حق و که حضرت سلیمان با دو تا اهرم بشارت و انذار ملکه سبع رو که خورشید پرست بود دعوت کرد به توحید و تسلیم در برابر او که ولی خدا بود و در نهایت هم او پذیرفت، که قرآن میگه اون در یک محیط و در یک قوم کافری بود ولی خودش شخصا انسان آزاده حق طلبی بود، حق رو پذیرفت. و در آیه 44 فرمود وقتی او حق رو پذیرفت اومد به سمت حضرت سلیمان و ولایت حضرت سلیمان رو قبول کرد، اصلا وارد یک قصری شد بسیار بزرگ و وسیع و خیلی زیبا به گونه که کفش از بلور فوق‌العاده زیبا و درخشان بود، که ملکه سبع فکر کرد داره وارد آب میشه، اون ساقهاشو بالا زد که مثلا آب خیس نکنه بره جلو، که حضرت سلیمان گفت نه نمیخواد، اینجا آبی در کار نیست، اینجا یک زمین صافه، قصری از شیشه و بلور صیقلی، که ملکه سبع هم گفت که پروردگارا من به خودم ظلم کردم و اکنون مع سلیمان، با سلیمان، با ولی خدا، با حجت خدا، با خلیفه خدا در برابر پروردگار جهانیان سر تسلیم فرود میارم. که این یک کده، خیلی کد بسیار بسیار مهمی است، که اگر شما ولایت ولی الله رو بپذیرید او شما رو به یک بهشت زمینی و یک سعادت ابدی راهنمون میکنه. قشنگ کد مهدوی تو این آیه 44 هست که اگر شما ولایت ولی خدا رو بپذیرید، خواسته هاشو اجرا کنید، بالاخره اون اولش ممکنه مبارزه باشه، موانع هست، موانع رو برطرف کنید، برای تحقق اهداف ولی خدا کار کنید، اینجوری همینطور که ملکه سبع در کنار حضرت سلیمان اینجوری در این دنیا تو این قصر جای گرفت، یعنی تو یک بهشت زمینی سعادت ابدیش تضمین شد و اینجوری به نفع شد، شما هم اگر در برابر ولی خدا، حجت خدا، خلیفه خدا سر تعظیم و سر تسلیم فرود بیارید، اینجوری به نفعتونه، شما رو از یک بهشت زمینی و سعادت ابدی بهره مند میکنه، که البته خیلی ها تو طول تاریخ اینو نفهمیدن، چون بالاخره جبهه ابلیس و اون ایادی ابلیس هم بیکار نمیشینن دیگه، اونم فتنه میکنن، فریب میدن، این وسط کلی انسان ها محک میخورن، آزمایش میشن، و خلاصه راه اینه، یعنی دنیا و آخرت در اینه که ما دنبال ولی الله، خلیفه الله یه فرد باشیم، همین دیگه. خداوند چی جوری بگه همه دنیا رو ول کنید ولی من، حجت من، خلیفه منو در نظر داشته باشید، کار به دست او حل میشه، دنیا و آخرت شما به دست او تضمین میشه. خیلی این عبارت آخر آیه 44 کد قشنگیه. و اسلم تو مع سلیمان، اسلام آوردن با امام، نه اسلام بی امام، اسلام بی امام جز ظلمت و زلالت نیست. جالب، دشمنان شیعه به خاطر اینکه شیعه به امام اعتقاد داره میان نسبت شرک بهش میدن، ولی این آیات میگه اصلا اون کسی که اسلام حقیقی داره مع سلیمان، با ولی خداست، با حجت خداست که اسلامش اسلام حقیقیه. حالا ادامه داستان در رابطه با حضرت صالح علیه السلام، چرا بعد از حضرت سلیمان خداوند متعال داستان حضرت صالح رو میاره؟ حتما یک منظوری هست، به نظر میاد منظور اصلی این باشه. ممکنه کسی برگرده بگه خب بله، منم جای حضرت سلیمان بودم، با این ثروت، با این قدرت، با این امکانات، تو مدار حق بودم، تو مدار بندگی بودم، اینجوری دعوت به حق می‌کردم، اینجوری می‌رفتم در مقابل مثلا پادشاهان ممالک دیگه ارد می‌دادم که بله بیاید اسلام بیارید، بیاید توحید، بیاید تسلیم ولی خدا. خب اون حضرت سلیمان بود، اینقدر قدرت ثروت داشت. بعد خداوند متعال یه دونه پیامبر مثال می‌زنه، دقیقاً نقطه مقابل حضرت سلیمان در بحث سیاست و قدرت، حضرت صالح علیه السلام که فوق‌العاده در استضعاف بود به لحاظ سیاسی و قدرتی. چرا؟ چون درگیر 9 تا باند بود، الان آیاتشو میرسیم، و این 9 تا باند خیلی باندهای خطرناکی بودن، اصلا برای حضرت صالح که درگیر مفاسد سیاسی بود در زمان خودش نقشه کشیده بود. خداوند متعال یه مثال از یک پیامبر صاحب ثروت و قدرت زده که اگر کسی گفت منم مثل اون بودم، که البته دروغه، خیلی ها مثل حضرت سلیمان صاحب این ثروت ها و قدرت ها بودن، جنبه اون ثروت و قدرت رو نداشتن، اصلا افتادن تو فاز ظلم و فساد و خودکامگی و هوسرانی های خیلی شدید، و تو همین تاریخ معاصر خودمون خیلی ها رو دیدیم. قرآن میفرماد ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان به محض اینکه خودشو مستغنی ببینه اصلا میفته تو جاده طغیان. حالا اگه یه کسی کل قدرت و ثروت یک کشور، یه مملکت تو دستش باشه، جنبه نداشته باشه، چقدر میفته تو فاز ظلم و فساد و خودکامگی و هوسرانی. داشتیم شاهانی که مثلا حرمسرا داشتن، چجوری ریخت و پاش میکردن، چجوری به مردم ظلم میکردن. اول اینکه اگر کسی بگه منم جای حضرت سلیمان بودم، خیلی جای حضرت سلیمان بودن اینجوری نشدن. ثانیاً اگرم کسی کسی بگه اون پیغمبر صاحب قدرت و ثروت بود، خداوند متعالی پیامبری رو مثال میزنه در نهایت استضعاف به لحاظ ثروت و قدرت، خصوصا قدرت، که بگه ببینید من پیامبرانم اینجوریان، اگر کل یه مملکت در اختیارش قرار بگیره مثل حضرت یوسف، مثل حضرت سلیمان، اونجوری بندوار وظیفه‌شو انجام میده، چون در بند یک حقیقت بالاتری است. اگر همین پیامبران من در استضعاف باشن به لحاظ ثروتی و قدرتی، باز وظیفه‌شون رو انجام میدن، باز تو اون مسیری که من تعیین کردم حرکت میکنن. حالا داستان حضرت صالح علیه السلام و خیلی درس بسیار مهمی است برای خصوصا ماها، مخصوصا کسی که میخواد اصلاح گری کنه توی جامعه پر از انحراف و ظلم و فساد. آیه 45: ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا، و ما به سوی ثمود، قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستادیم. برادرشون از خودشون سابقش روشن بود، برادرانه، دلسوزانه، ان اعبد الله، که خدای یگانه را بپرستید. اول توحید، پایه اول توحید باید گذاشته بشه. فاذاهم فریقان یختصمون، اما آنان به دو گروه تقسیم شدند که به مخاصمه پرداختند، یعنی گروهی تصدیق کردند، گروهی تکذیب. آیه 46: قال یا قومه، گفت ای قوم من، حضرت صالح علیه السلام، لمت تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه، چرا برای بدی قبل از نیکی عجله میکنید؟ یعنی عذاب الهی رو میطلبید نه رحمت او رو، یعنی انتخاب خیلی بدی میکنید. شما میتونید با یه انتخاب خوب خودتون از رحمت بی‌نهایت بهره مند کنید، با یه انتخاب بد خودتون رو مشمول عذاب دردناک میکنید. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، چرا از خداوند تقاضای آمرزش نمیکنید تا شاید مشمول رحمت شوید؟ خیلی دلسوزانه، مؤدبانه، خیرخواهانه. آیه 47: قالوا طیرنا بکبب من معک، آنها گفتند ما تو را و کسانی که با تو هستند به فال بد میگیریم. طیرنا، تطیر از طیر به معنی پرنده است، چون مردم قدیم هنگام سفر یه پرنده رو رها میکردن، مثلا خرافاتی بودن، اگه سمت راست میرفت به فال نیک میگرفتن، مثلا این سفر خوبه، چون اون زمان سفرها خیلی پرخطر بود، راهزن بود، مشکل بود، مرکبها کند میرفتن، خیلی دلنگران سفرها بودن، افتاده بودن تو دام خرافات، یه پرنده رو رها میکردن، سمت راست میرفت به فال نیک میگرفتن، سفر رو میرفتن، سمت چپ میرفت مثلا فال بد میزدن، اون سفر رو تعطیل میکردن، استخارهشون اینجوری بود. اینا هم به حضرت صالح و پیروانش میگفتن ما به شما فال بد میزنیم، یعنی یه جور حالت خرافات داشتن، و البته این خرافاتشون هم یه دستاویزی کرده بودن برای فشار آوردن به پیامبران، چون ببینید پیامبران میومدن حق مطلب رو میگفتن دیگه، یه جوری اتمام حجت میشد، بعد خب خداوند متعال بر اساس اون اتمام حجت این مقداری برای اینا زیر و رو میکرد، برای اینا شل و صف میگرفت. این تحولات بعد از این استدلال ها و اتمام حجت ها اینا رو مثلا به این نقطه میرسوند که پیامبران شومن، نحسن، بهشون فال بد میزدن، یا مثلا اندک تغییر منفی رو به اینا نسبت میدادن برای اینکه فشار روحی و روانی بهشون بیارن. خلاصه اینجوری بود، میگفتن ما به تو فال بد میزنیم. بعد حضرت صالح علیه السلام میفرمود که قال طائركم عند الله، گفت فال شما نزد خداوند است، یعنی این سرنوشت های نیک و بد و این تحولات خوب و بد و اینا در دست خداست، برای چی شما افتادید تو دام خرافات؟ حالا خداوند یه موقع تو این دنیا یه پیشامد خوب میاره، یه پیشامد بد میاره، همه این مقدرات به قدرت خداونده که تعیین میشه. بل انتم قوم تفتنون، بلکه شما گروهی فریب خورده هستید یا مورد آزمایش قرار گرفته هستید. حالا هر کدومو ترجمه کنیم هر دو هم میشه، به هم دیگه هم ارتباط داره، یعنی شما تو این دنیا در حال آزمایشید که خداوند این فراز و نشیب ها رو براتون ایجاد میکنه. چرا افتادید تو دام خرافات؟ فال بد و فال خوب و تو نحسی و تو شومی و ما خوبیم و این حرفا یعنی چی؟ از لحاظ فکری و فرهنگی و اعتقادی هم فوق العاده سطح پایین و گمراه. بعد پیامبر خدا هم اینجوری باشون صحبت میکرد که اینا رو یه ذره آگاه کنه. بعد حالا این پیامبر خدا حضرت صالح تو چه شرایطی بود؟ تو شهری بود که 9 تا گروهک فساد، 9 تا باند فساد، مثل اینکه امروز بگیم مثلا 9 تا باند بزرگ سیاسی یا مثلا باندهای مافیایی اقتصادی اینجوری، که ببینید اگه حضرت سلیمان صاحب قدرت بود اونجوری بندوار عمل میکرد، که خیلی ها جای او باشن نمیتونن اونجوری بندوار عمل کنن، ما اینجا پیامبری رو داریم برعکس او کاملا، اصلا در نهایت استضعاف وسط 9 تا باند فاسد و خطرناک. و کان فی المدینه 9 رهدن، و در آن شهر 9 گروهک بودند، ره دسته که میانشون رابطه گرمیه، باندن با همن، که یفسدون فی الارضه، که در زمین فساد میکردن، همه مدل دنبال خودکامگی و هوسرانی و فساد و ظلم و بلا یصلحون، و اصلاح نمیکردن، از قدرتشون حسن استفاده نداشتن برای اصلاح، سوء استفاده داشتن برای افساد. چرا میفرماد یفسدون بلا یصلحون؟ چون از قدرت میشه هم حسن استفاده داشت هم سوء استفاده. اینا سوء استفاده داشتن و اون هدف صحیح از قدرت که اصلاحگری باشه رو گذاشته بودن کنار. بعد حضرت صالح هم خیلی شجاعانه، قدرتمندانه، وظیفه شناس در مقابل اینها بدون ذره ترس با توکل به خدا قد علم کرده بود، باشون بنای مبارزه و مقابله رو گذاشته بود. اینا هم خب باندن دیگه، فاسدن دیگه، به چیزی اعتقاد ندارن، که گفتن نقشه میکشیم میزنیم خودشو خانواده‌شو نابود میکنیم میکشیم. آیه 49: قالوا تقاسموا بالله، آنها گفتند بیایید قسم یاد کنید به خداوند، بودن، خیلی به ظاهر انگار دین دارن بودن، مثل امروز که این باندهای فاسد به ظاهر قیافه‌های دینی هم دارن. لنبیتنه و اهله، که بر او و خانواده اش شبیخون می‌زنیم. نبیتنه از واژه تپییب به معنای سوء قصد، هجوم شبانه. ثم لنقولن لولیه، سپس به ولی او میگوییم، یعنی اون ولی دمش، ما شهدنا مهلک اهلهی، که ما هرگز از هلاک خانواده او خبر نداشتیم، اصلا آگاه نبودیم، حضور نداشتیم اونجا. و انا لصادقون، و در این گفتار خود صادقیم. چه نقشه بدی کشیدن آدمهای به ظاهر دیندار، قسم به خدا میخوره، گفتن اینجوری میریزیم و میزنیم و میکشیم و یه دروغم میگیم و یه قضیه فیصله پیدا کنه. آیه 50، خداوندم فرمود اینجوریه. خداوند متعال وقتی که ببینه اولیاش تنها هستن، تنها گیر افتادن، دیگه نیاز به کمک دارن، اونجا از امدادهای غیبی بهره مند میکنه. آیه 50، و مکروا مکرن، و آنها نقشه مهمی کشیدند، و مکرنا مکرن، و ما هم نقشه مهمی، و هم لا یشعرون، در حالی که آنها درک نمیکردند. خداوند اینجوری اومد وسط. آیه 51، فنظر کیف کان عاقبت مکرهم، پس بنگر عاقبت توطئه آنها چه شد. انا دمرناهم و قومهم اجمعین، که ما آنها و قومشان را همگی نابود کردیم. ببینید چطور شد، اونا نقشه کشیدن که ولی من و خانواده مظلومش و بیگناه و بیدفاعش رو بکشن، نابود کنن، نقشه پلیدشون رو جلو ببرن. خداوند متعال میگه ما هم برای اونا یه نقشه چیدیم، رفتیم جلو، اونا رو سر و ته باندشون رو زدیم، نابود کردیم. آیه 52، فتلک بیوتهم خاویتن به ما ظلمو، پس این خانه های آنهاست که به خاطر ظلمشان خالی مانده. ان فی ذلک لآیه لقوم یعلمون، که همانا در آن نشانه ایست برای کسانی که میدانند، آگاهند. آیه 53، انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون، و کسانی را که ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند را نجات دادیم. خیلی درس تو این آیات. بعضیا هستن میگن اگر کسی تو این آخرالزمانیه با این باندهای فاسد سیاسی، با این باندهای فاسد اقتصادی، باندهای مافیایی، تو هر شاخه اقتصادی میرید کلی آدم هست، تو این باندهای سیاسی که اصلا معلوم نیست کی به کیه، کلی هم آدم دارن، نیرو دارن، اجیر کردن، ضربه میزنن، ترور میکنن، اگر کسی بخواد تو این آخرالزمانیه اصلاح گری کنه، اینجوری میزنن میکشنش، خیلی راحت، مثل آب خوردن. ما میگیم خب ببینید با استفاده از این آیات سه حالت داره، چون ما میخوایم قرآنی عمل کنیم دیگه. یا اون فردی که در مسیر اصلاح گری میفته، هیچ کس کارش نداره، با توکل به خدا، با اون فرمول ها و فرایندی که خداوند متعال یاد داده تو کتابش توسط معصومین، میره جلو و کارو به نتیجه میرسونه که فبهل مرا. حالت دوم اینه که یه فردی میره وارد مرحله اصلاح گری و مبارزه با ظلم و فساد زمان خودش میشه و براش هزینه ایجاد میکنن، مثلا ممکنه حتی بکشنش تو این مسیر. خب داشتیم، تو تاریخ بوده. خب در این حالت که خداوندم کاری نداره، میذاره این هزینه احتمالی ایجاد بشه، مثلا اون حتی کشته شدن و شهادت و اینم رقم بخوره، دیگه این تقدیر خداونده، ما هم که بنده باید باشیم دیگه. مگه ما خونمون عزیزتر از خونه امام حسین و بچه‌هاشه؟ اگر قرار است این هزینه ها برامون ایجاد بشه، با جون و دل میپذیریم. اینم میشه حالت دوم، که در این حالت دوم هم انسان برنده است. حالا دو روز انسان میخواد بیشتر زندگی کنه با کلی پادرد و کمردرد و کلی عوارض زندگی این دنیایی، حالا آدم دو روز زودتر با یک سعادت ابدی عوضش میره اونور. اینم حالت دوم. حالت سومش همین آیات، که کسی وارد کار اصلاحگری میشه، نقشه هم بر علیهش میکشن، اونم نقشه های خیلی جدی. اما اینجا خداوند متعال دیگه اقتضا میکنه حکمتش از این بنده خوب و اصلاحگرش دفاع کنه. اینو اون کسایی که میترسن چی میگن؟ یعنی خداوند متعال بنا به حکمتش میگه من باید فعلا از این بنده دفاع کنم، این بنده ماموریت داریم، باید باشه. اینم میشه حالت سوم، که باز اینم خوبه. چی از این بالاتر که یک انسانی تو مسیر بندگی خدا انجام وظیفه داشته باشه، اصلاحگری داشته باشه، یه مانع یه مشکلی پیش اومد، خود خدا بیاد اون مانع رو بزنه کنار. اصلا برد در اینه دیگه، برد در اینه که ما خداوند رو پشتیبان خودمون قرار بدیم تو مقابله ها و مبارزه ها. بنابراین این آیات به ما یاد میده نباید بترسیم تو مسیر اصلاحگری، یا موفق میشیم بی هزینه، یا هزینه متحمل میشیم که باز برد با ما، سعادت ابدی برای ما تحقق پیدا میکنه، یا نقشه میکشن، خداوند میاد وسط، نقشه هاشون رو نقشه براب میکنه، که دیگه نور علی نور، چی بهتر از این؟ پس در هر حالتی ما باید قرآنی عمل کنیم، خط شکن باشیم، با توکل به خدا نترس باشیم، بریم برای اصلاح و مقابله و مبارزه با باندهای فساد، خصوصا توی آخرالزمان که خیلی این کار لازمه، برای زمین سازی ظهور، برای جاده صاف کردن حکومت امام زمانمون، خیلی این باندهای ثروت و قدرت مانع فرجن. مثلا این آیات مال آخرالزمانه، مال الان ماست. حالا داستان بعدی، آیه 54، و لوتن از قال لقومه، و لوت را هنگامی که به قومش گفت اتعتون الفاحشه و انتم تبصرون، آیا شما به سراغ کار بسیار زشتی میروید در حالی که میبینید، یعنی بدیش و زشتیش و نتایج بدش رو. آیه 55، انکم لتعتون الرجال شهوه من دون النساء، آیا شما به جای زنان از روی میل گناه آلود به سراغ مردان میروید، بل انتم قوم تجهلون، بلکه شما قومی نادانید. حالا پاسخ قومش، آیه 56، فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم. پس آنها پاسخی جز این نداشتند که گفتند خاندان لوط را از شهرتان بیرون کنید، انهم اناس یتطهرون، که اینها افرادی پاکدامن هستند. یه حالت تمسخرآمیز میگفتن، مثلا امروز که اگه یه نفر بخواد پاک زندگی کنه تو خیلی از آلودگی ها وارد نشه، مثلا مسخره میکنن، میگن امله چقدر این پاستوریزه است، اینجوری مثلا یه همچین حالتی. آیه 57 فانجیناه و اهله، پس ما او و خانواده اش را نجات دادیم، الا امراته، بجز همسرش، قدرناها من الغابرین، که مقدر کردیم جزء باقی ماندگان باشد. غابرین هم خانواده کلمه قبار، چون قبار یعنی بازماندگان گرد و خاکی که یه جا میمونه، که از بازماندگان تو اون شهر بود. همسر حضرت لوط که هم فکر اون افراد مفسد جامعهش بود، میرفت پیش افراد مفسد جامعه، مثلا بدگویی شوهرشو میکرد، مسخره میکرد شوهرشو. آیه 58 و امطرنا علیهم مطرن، و در نهایت بارانی بر سر آنها باراندیم، بارانی از سنگ، که همشون زیر اون مدفون شدن. فساء مطر المنذرین، پس چه بد است باران انذار شدگان. اینم یه داستان دیگه که قشنگ جا بندازه برای اهالی مکه که ببینید یه همچین داستانهایی در گذشته بوده، عبرت بگیرید، بیدار بشید. حالا از اینجا آیات کلی در رابطه با مباحث توحید، معاد، ولایت. آیه 59 قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، بگو حمد مخصوص خداست و سلام بر بندگان برگزیده‌اش. اول حمد و سپاس خداوندی که همه حمدها مخصوص اوست، حتی یک ذره‌اش هم مال دیگران نیست، و سلام بر بندگان برگزیده‌اش. اینکه شیعه تو زیارتنامه‌هاش، تو فرهنگ دینی ما سلام داریم به اولیاء الهی، بندگان برگزیده خدا، به خاطر همین آیاته. یعنی باید بر بندگان برگزیده خداوند سلام داشت، چون نامشون، یادشون زنده میشه، انسان رغبت بیشتری پیدا میکنه برای رفتن سمتشون، برای الگوگیری ازشون. یاد اولیاء الهی نباید فراموش بشه. مثلا همین آیاتی که پشت سر گذاشتیم در رابطه با این پیامبران الهی، الله خیر اما یشرکون، که البته اینجا چون صدای بلند رسیده به ساکن لام، یه جور بلند باید خونده بشه، الله با مد خونده میشه، که آیا خداوند بهتر است یا بت‌هایی که همتای او قرار میدهند؟ آیا خداوند با این همه نعمت‌ها، با این بندگان برگزیده‌اش، اینا بهترند یا اون چیزایی که شما دنبالشون میرید؟ هیچ و پوچ. آیه 60 من خلق السماوات والارض، آیا کیست کسی که آسمان‌ها و زمین را آفرید؟ و انزل لكم من السماء ماء، و برای شما از آسمان آبی فرو فرستاد، فانبتنا به حدائق ذات بهجت، که با آن باغ‌های زیبا و سرورانگیز رویاندیم. بهجت یعنی سرور، شادی، خوشحالی. حدائق جمع حدیقه، به معنای باغی که دیوار داشته باشه، مثل حدقه چشم که چشم درش قرار گرفته. حدائق، حدیقه، حدقه، اینا همه از یه بیش است. ما کان لکم انتون به تو شجره ها، که شما هرگز قدرت نداشتید درختان آن را برویانید. الهون مع الله، آیا معبود دیگری با خداست؟ بل هم قوم یعدلون، نه بلکه آنها گروهی هستند که همتراز قرار میدهند، یعنی از روی نادانی مخلوقات را همتراز پروردگارشون قرار میدن. یعدلون یعنی همتراز هم قرار دادن. آیه 61 امن جعل الارض قرارا، آیا کسی که زمین را مستقر و آرام قرار داد، و جعل خلالها انهارا، و میان آن نهرهای روان ساخت، و جعل لها رواسیه، و برای آن کوههای ثابت ایجاد کرد، و جعل بین البحرین حاجزا، و میان دو دریا مانعی قرار داد، که یعنی با همدیگه مخلوط نشن. اله مع الله، آیا با این حال معبودی با خداست؟ بل اکثرهم لا یعلمون، نه بلکه بیشتر آنان نمیدانند، ناآگاهن، جاهلن. آیاتی که داره سوال میکنه برای روشن کردن عقل ها، بیدار کردن فطرت ها. آیه 62 آیه مهمی است، من یجیب المضطر اذا دعاه، آیا کیست که هرگاه درمانده او را بخواند اجابت نماید؟ مضطر یعنی کسی که به اضطرار رسیده، و یکشف السوء، و گرفتاری را برطرف میسازد، و یجعلکم خلفاء الارض، و شما را خلفای زمین قرار میدهد. اله مع الله، آیا معبودی با خداست؟ قلیلا ما تذکرون، که کم متذکر میشوید. در رابطه با این آیه چند تا نکته هست، بحث اضطرار، بحث دعا، بحث استجابت دعا، بحث جانشینی در زمین، که این آیه رو اکثرا در مواقعی که دعا میکنن برای استجابت دعا میخونن، که حالا تبرکن و تیممن خیلی خوبه، مانعی هم نداره، ولی خب ما روایتی چیزی نداریم که خوندن این آیه مثلا باعث استجابت دعا میشه. کیه تو اون آخرین لحظات اضطرار، که وقتی شما تو سخت ترین شرایط هستید، این سختی ها رو بر شما برطرف میکنه؟ که امروز میبینیم ما تو این آخرالزمان دیگه این بلاها، فتنه ها، همش داره به سمتی میبره ما رو که به اضطرار برسیم. واقعا دیگه امام زمانمون از خدا بخوایم بفهمیم با این بلاها، فتنه ها، مشکلات، گرفتاری ها، بفهمیم زمین جز با امام اصلاح نشود. تو روایات متعدد داریم، در بهارالانوار جلد 51 صفحه 48 از امام صادق علیه السلام میفرماید نزلت فی القائمه، نازل شد این در رابطه با حضرت ولیعصر، هو والله المضطر، که به خدا قسم مضطر اوست، او مضطر حقیقیه، که دو رکعت نماز در مقام حضرت ابراهیم بگذارد در شب قیام، و خداوند را بخواند، پروردگارش نیز اجابت کند و گرفتاری او را برطرف سازد، و آنها را یعنی او و یارانش رو در زمین خلیفه گرداند. یا در غیبت نعمانی صفحه 182 که یه روایت تقریبا طولانی هست که حضرت ولیعصر در یک منطقه‌ای به نام زیتوا، نام کوهی در اطراف مکه، که قبل خروجش حضرت ولیعصر خدمتکار مخصوص خودشو که پیوسته با اوست میفرسته با پاره از اصحاب ملاقات میکنه، بعد اتفاقاتی بینشون میفته، شرایط قیام رو آماده میکنن، بعد امام باقر علیه السلام این آیه رو تلاوت فرمودن و گفتن او همان مضطری است که خداوند رو اینجوری میخونه و خداوندم کمکشون میده و اونها رو خلفا و جانشینان در زمین قرار میده. فیه نزلت ولهو، که این آیه درباره او و برای او نازل شده است. آیه 63، امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، یا کیست کسی که شما را در تاریکی های صحرا و دریا هدایت میکند، و من یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، و کسی که بادها را به عنوان بشارت پیش از نزول رحمتش میفرستد. اول باد میاد، یه حال خوبی، یه انرژی مثبتی به انسان میده، حالت بشارت بخشه، بعد نزول رحمت، نزول باران. الهون مع الله، آیا معبودی با خداست؟ تعال الله عما یشرکون، که خداوند برتر است از آنچه برای او شریک قرار میدهند. آیه 64، امن یبدا الخلق ثم یعیده، یا کیست کسی که آفرینش را آغاز کرد سپس آن را تجدید میکند، اونو برمیگردونه. و من یرزقکم من السماء والارض، و کسی که شما را از آسمان و زمین روزی میدهد. الهون مع الله، آیا معبودی با خداست؟ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، بگو دلیلتان را بیاورید اگر راست میگویید. خداوند با این عبارت آخر آیه به ما یاد میده با مخالفتون وقتی که صحبت میکنید ازش دلیل بخواد، یعنی جبهه حق فضا رو برای بحث و مناظره و ارائه دلیل و برهان باز میذاره. ما دلایلمون رو میاریم، شما هم بیارید. البته بله، یه موقعی هستش که فضای پرفتنه و پرغباریه، برای تشویش اذهان عمومیه، اونجا یه مقداری باید رعایت کرد، احتیاط کرد. اما اگر این مناظره و مباحثه مفسده‌ای نداشته باشه، جبهه حق همیشه از طرف مقابلش استقبال میکنه که بحث کنه، گفتگو کنه، چون جبهه حق منطق داره، طرف باطل که منطقی نداره، دستش خالیه تو بحث و مناظره. با دو سه تا استدلال، دو سه تا تناقضی که از نقطه مقابل کشیده بشه، قضیه روشن میشه. آیه 65، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، بگو کسانی که در آسمان ها و زمین هستن غیب نمیدانن جز خدا، که طبق آیات دیگه خداوند اولیاء خودش رو هم از اونها بهره مند میکنه، مثلا در سوره جن آیات داریم. و ما یشعرون ایان یبعثون، و نمیدانند کی برانگیخته میشوند. و آیه 66، بل دارک علمهم فی الاخرته، بلکه آنها اطلاع صحیحی درباره آخرت ندارند. بل هم فی شک منها، بلکه در اصل آن شک دارند. بل هم منها عمون، بلکه نسبت به آن کوردلند. بعد از اینکه این سوالهای مهم رو مطرح کرد که جوابش کاملا روشن و بدیهیه و بیدار کننده فطرت های انسان ها، تو این آیه 66 قشنگ حق مطلب اینها رو بیان کرد که بله، اینا در مورد چیزی اظهار نظر میکنن که اصلا اطلاع صحیحی در موردش ندارن، بلکه در شک دارن، تردید دارن، بلکه اصلا نابینا، نمیبینن، کوردلن. و جبهه باطل همین جوریه، در مورد مسائلی که اظهار نظر میکنه همین مدلیه، نه اطلاع صحیحی داره، نه در موردش اهل یقینه، نه میبینه، نه با چشم سر، نه با چشم سر، نه بصر داره، نه بصیرت داره، هیچ، انقدر ضعیف و ذلیل. اما خب دیگه دنیاست دیگه، در مقابل حق جبهه گرفته و این تقابل هاست که باعث آزمایش و محک انسان ها میشه و ماهیت و جوهره انسان ها رو میکنه. آیات فوق العاده مهم، خصوصا داستان حضرت صالح علیه السلام، که خیلی به درد ما میخوره. ما تو این آخرالزمانیه، چون یکی از وظایف اصلیمون اصلاحگریه در بحث زمین سازی ظهور و صاف کردن جاده برای ظهور امام زمانمون، داریم این مشکلات رو. اکثرا هم در استضعافن کسانی که حق طلبن. با استناد به این آیات ما باید بفهمیم که نباید بترسیم، باید تو مسیر تحول اصلاحگری قدم برداریم. حالا یا به نتیجه میرسیم، یا هزینه احتمالی رو به تقدیر الهی، به حکمت الهی متحمل میشیم، یا دشمن میاد هزینه برای ما وارد کنه، اما خداوند میاد وسط و از ما که انشالله در مسیر تحول گرایی و اصلاحگری هستیم دفاع میکنه. آیاتی که فوق العاده انسان رو شجاع میکنه. با این آیات انسان دیگه ذره ای نباید ترس در وجودش باشه. همه احتمالات جلوی چشم دیگه، و هر کدوم اینا هم برای بنده ای که بنده وار در مسیر اصلاحگری قدم برداره اتفاق بیفته خیر محض. و انشالله ما با ایمان به این آیات واقف به وظایفمون باشیم، صاحب همت های بلند باشیم در انجام وظایفمون، در زمین سازی ظهور، در صاف کردن جاده برای ظهور امام زمانمون، که انشالله بتونیم ما هم در این امر حتمی بهره ای داشته باشیم. ظهور حضرت ولیعصر رخ میده، خداوند متعال امر خودش رو به نهایت میرسونه، اما این ما هستیم که چقدر همت کنیم و توی این مسیر یه کاری برای خودمون کرده باشیم، که انشالله از این دسته باشیم و از کسانی نباشیم که کوتاهی کنیم و دوچار ندامت و پشیمونی باشیم. انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.